کتاب خوانیم. برنامه ای از رادیو سپهر با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روحانی کتاب سووشون نوشته زندیات خانم دکتر سیمین دانشور خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
سلام آقای رحیمی و سلام بر شنوندگان عزیز. رسیدیم فصل 20، در واقع اوج رمان سووشون هست. خبر مرگ، یعنی یوسف رو کشتن و جسد رو آوردن حالا در خونه و ادامه ماجرا. شما صحبتی ندارین؟
خواهش می‌کنم در خدمتتونم. بفرمایید. خواهش.
صدای پاهایی روی شنهای خیابان باغ می‌آمد. صدای پاها به ایوان که می رسید قطع می شد و از نو ادامه می یافت و زری چشم بر هم گذاشته بود و احساس می کرد که مثل یک انار مکیده همه شیره جانش را از تنش بیرون کشیدند. حس می کرد یک ماری آمده و از گلوی او پایین رفت و روی قلبش چنبره زد و نشست و سرش را شق گرفت تا او را نیش بزند و می دانست که در تمام عمر این مار همانجا روی قلبش چنبر زنان خواهد ماند و هر وقت به یاد شوهرش بیفتد آن مار نیش خود را به سینهش فرو خواهد کرد. به اصرار عمه از جا بلند شد. عمه زیر بغلش را گرفت و به تالار بردش. زنها دور تا دور تالار روی صندلی ها یا روی قالی نشسته بودند و بیشترشان با باد بزن خود را باد می زدند و با هم پچ پچ می کردند. در اتاقهای دیگر مردها بودند. صداهایشان را می شنید. انگار همهشان پشت در باغ کشیک می کشیدند تا نعش شوهرش از راه برسد و از کاکلهای زردش از زیر کلاه خون سرازیر شده باشد تا روی سبیلهای بورش و خون دلمه بسته باشد و بعد همه تو بیایند. زنها به دیدارش بلند شدند اما او هیچ کس را درست نمی دید تا بشناسد. عزت و دوله استثناء بود، این مارفزا. چشمهای زری یک لحظه بر صورت و موهای پازهری او خیره ماند و بعد منجوقهای زرد و قرمز و آبی و سیاه پیش چشمهایش درهم شد و درخشید و نقش بست. بیشتر زنها خوب نگاهش می کردند و سر تکان می دادند و بعد گریه می کردند. از اتاقهای دیگر صدای مردها با صدای گریه بلند خانکاکا می آمد که می گفت اگر کسی می داند به من هم بگوید، من که به حیرتم. اما چشمخانه و زبان زری خشک شده بود، نه اشکی و نه کلامی. به ایوان آمد و روی قالیچه نشست. خسرو سوار بر سحر از در باغ تو آمد و رو به ایوان تاخت کرد. اسب را رها کرد و کنار مادر آمد و پرسید راسته؟ مادر سرش را خم کرد و شروع کرد به جمع کردن منجوق‌های روی قالیچه. پرسید قبول شدی؟ همه چراغ‌ها روشن بود. چطور نعش مچاله شده پدرش را زیر عبا ندیده بود که هی می‌پرسید راست مادر؟ و مادر گفت چقدر دیر آمدی؟ خسرو توضیح داد ما که قبول شده بودیم برای بچه‌ها پالوده خریدیم. فراشمان آمد و گفت عموجانت تلفن کردند گفتند بابایت را با تیر زدند اما فقط زخمی شده. خودش روی اسب نشسته و یک راست به خانه آمده. راسته؟ حالا کجاست؟ مریض خانه؟ پسرش را در بغل گرفت و بوسید و آن وقت اشک آمد. بعد خیلی ها آمدند و دست گردنش انداختند و با صدای بلند به حالش گریه کردند. از اینکه چه زود بیوه شده، از اینکه حالا باید چهار بچه بی پدر را به ثمر برساند. به همان زودی همه می دانستند که بچه چهارمی هم وجود دارد. عزت و دوله هم آمد اما نه دست در گردنش انداخت و نه گریه کرد. فقط گفت امیدوارم آخرین غمت باشد. خب آنقدر برایت گذاشته که بچه هایت را با آبرومندی بزرگ کنی. خدا حافظی نکرده راه افتاد، دست به کمرش گرفت و از پله ها به سختی قدم پایین گذاشت. به سراغ ملک رستم رفت که روی یک صندلی خیزران کنار حوض نشسته بود. ملک رستم پا شد و او نشست. معلوم بود که عزت و دوله حرف می زند و ملک رستم گوش می دهد. انگار اشک هم ریخت، چرا که دستمالی را مدام به چشم می برد. صدایی گفت درشکه حاضر است. عزت و دوله بلند شد و ملک رستم بازویش را گرفت و با هم به ته باغ رفتند. چند ساعت بعد زری روی تخت حوضخانه دراز کشیده بود و خانم حکیم بالای سرش بود. فواره حوضچه باز بود و دستمال تر و سردی روی پیشانیش و سوزش سوزن آمپول را حس می کرد. یکی، دوتا، ستا. می دید که خانم حکیم گوشی سرد چوبی را روی شکمش می گذارد و گوش می دهد و شنید که می گوید بچه سالم می باشد، امشب موقع دفن کردن می باشد. و جواب خانم فاطمه را شنید که گفت شما طبابتتان را بکنید، مگر برادرم جنایت کرده که شبانه چالش کنیم. و با صدای خانم حکیم که پرسید چرا تلخ می باشید، هر سه بچه از دست من می باشد، بچه چهارم هم از دست من می باشد. و زری دانست خطاب به اوست که می پرسد چرا زودتر رجوع کرده نمی باشید. زری جوابی نداد و عمه به خشونت گفت همین می باشد می باشد هاست که پدر همه را در آورده. کاشکی گورتان را گم می کردید. کسی این حرف را در ذهن زری زد، وگرنه عمه خانم جملهش را تمام نکرد. با این حال خانم حکیم انگار حرف آن کس را که در ذهن زری زده حرف زده بود شنیده، گلایه کرد و صدایش می لرزید. دستمزد خدمت و فداکاری می باشد. در شهر غریب، در هوای خشک، دور از برادر و خواهر و دوست می باشیم، دوا مجانی می باشد، معالجه مجانی می باشد. و آن کس این بار ذهن زری و آن کس این بار در ذهن زری فریاد کشید برو گورت را گم کن، همه تان بروید گورتان را گم کنید. خانم حکیم رفته بود و زری خسرو را دید که باد بزنی در دست دارد و نسیم آرام و خنکی را بر صورتش حس کرد. زیر لب گفت خسرو. خسرو سرش را نزدیک آورد. زری ادامه داد یک کاری برای مادرت بکن، فردا صبح زود برو پیش دکتر عبدالله خان، به او بگو چه بلایی، به او بگو یک توک پا به عیادت من بیاید. خسرو پاشد گفت همین الان میروم. زری گفت نه جان دلم، فردا صبح زود برو. عمه تو آمد و زری شنید که پسر پاشو شامت را بخور، بعد هم برو بخواب، تو را به روح پدرت پاشو. اندیشید که چه زود آدم را به روح پدرش قسم میدهند. و بعد مدتی بعد صدای خدیجه آمد. آقایی آمده میگوید برای ثواب آمده هم کمک. میگوید دیشب خواب دیده که یک کمربسته علی وارد شهر خدا شده. میدانست که دور حوض چادر زدند و میدانست که میخواهند نعش شوهرش را در حوض باغ بشویند. میدانست همین شبانه زیراب حوض را خواهند کشید و آب حوض را به باغچه ها هدایت خواهند کرد و آبی که جسد شوهرش را شسته و خونهای خشک شده را پاک کرده درختها را آبیاری خواهد کرد و حسین کازرونی از نصف شب چرخ چاه را به راه خواهد انداخت و از چاه آب رفته را به حوض برخواهد گردانید. گوشش به صدای سید محمد تیز شد که می گفت چه بگویم، چه گویم که ناگفتنش بهتر است. جواب به سوال کسی میداد؟ زری چشمایش را باز کرد. سید کنار آستانه در حوضخانه دو زانو نشسته بود و داشت سیگار میپیچید. عمه پایین پای زری روی تخت نشسته بود. خانکاکا و خسرو هم بودند. سید کاغذ نازک سیگار را با لب تر کرد و کبریت کشید و گفت چه عرضی کنم والا؟ هیچ کس نفهمید. دهاتی ها که جانشان بود و جان ارباب. نمیدانم، شاید جاندارم ها، شاید کسان دیگر. اینکه عموی کلو هلک هلک از کوار بیاید و ارباب را با تفنگ بزند و به تعجیل برگردد حرف مفت است، لوس کردن قضیه است و حتی توهین است. هر کس که دستن در کار بوده این چو را انداخته. سوار که شدم بروم پایین دشت، کلو آمد جلوم را گرفت و گفت ارباب را من زدم. گفتم با چی زدی؟ گفت با تیر و کمانم. بعد شنیدم گفته بوده با تفنگ. بعد گفته بوده عمویم زده. میدانم یادش دادند، بچه گول میزنند. هرچه تحقیق کردیم اثری از آثار عموی کلو در ده پیدا نکردیم. چطور ممکن است آمده باشد و هیچ کس او را ندیده باشد؟ بله، عموی کلو یک تفنگ شکاری داشت، خود آقا بعد از مرگ برادرش برایش خریده بود. صبح زود با اسب رفتیم سراغ انبارها. آقا با دست خودش مهر و موم انبارها را شکست و بنشن و خرما و آرد میان دهاتی‌ها تقسیم کرد. سر به سرشان می‌گذاشت و شوخی می‌کرد. به زنها می‌گفت اگر فروختید و علنگوی طلا خریدید یا به فکر زیارت افتادید، دیگر نه من و نه شما. به مردها می‌گفت جرأت دارید جنس‌هایتان را به پول نزدیک کنید و با پولش رخت خواب تازه و زن تازه نگذارید کلاهمان توی هم برود. همه خوشحال بودند. آقا از همهشان خوشحالتر بود. پیش از ظهر آمدیم اتاق بالا توی قلعه. آقا روی تشکچه نشست، پشه بند را بالا زده بودیم. الیاس قلیان آورد و کنار آقا گذاشت. پرسیدم چکمه‌هایتان را در آورم؟ آقا فرمود نه، یک قلیان می‌کشم و می‌رویم پایین دشت. بعدش پرسید ساربان آمده؟ گفتم ها بله. الیاس گفت آقا باز این دلال زینگر آمده. صدای خانکاکا کلام سید را برید و زری اندیشید چطور مردی که آن فریادها را میکشید حالا این طور حرف میزند. خانکاکا گفت هر که امشب آمد در گوشم گفت هیس هیس صدایتان در نیاید که مسئله خطرناک است، قضیه از بالا بالاها. و صدای خشمگین عمه نگذاشت خانکاکا حرفش را تمام کند. چشمم روشن، حالا میخواهند خون آن ناکام را پایمال کنند. خانکاکا حرف گوش کن، وکیل بگیر، اگر تو نگیری خودم که نمردم. و خانکاکا طعنه زد همشیره تو که میخواستی بروی کربلا مجاور بشوی. و صدای گریه عمه حالا که کربلای من همینجاست. و باز صدای عمه خوشا خونی که یک شب ازش بگذرد، هرچند هنوز یک شب هم نگذشته. خانکاکا به نرمی گفت همشیره شما زنها سرتان توی حساب نیست، گیرم من وکیل گرفتم. خیال میکنین چه کسانی را به اتهام این قتل بگیرند؟ کلو و عمویش را یا چند تا دهاتی بدبخت دیگر را؟ شاید همین سید حی و حاضر را. جوری میکنند که ما خودمان قاتل مصلحتی را ببخشیم و یا کلو قاتل از آب در می آید که در سن قانونی نیست. دروغ می گویم آقا سید؟ سید گفت اگر محکمه‌ای بخواهد این طور ناحق عمل بکند من حاضرم بروم و یک تنه تمام دهاتی ها را بشورانم در همه دهات آقا. خانکاکا گفت چه فایده؟ یک شاهی سنار این یتیمچه ها به باد می رود. به علاوه اگر خودت را اول از همه گرفتند چه؟ مگر نمی توانند؟ خسرو گفت خانمو در آن صورت من و هرمز می رویم دهات را می شورانیم. آقای فتوحی هم کمک می کند. اگر مال ما یتیم ها هم از بین رفت اهمیتی ندارد، من از بازوی خودم نان در می آورم. البته حالا نمی توانم، حالا مادرم خیاطی می کند و نان ما را در می آورد تا من بزرگ بشوم. و ناگهان صدای گریهش آمد. زری می خواست از تخت پایین بیاید و دست گردن پسرش بیندازد تا با هم گریه کنند، اما نتوانست، حتی نتوانست دهن باز کند و به پسرش بگوید گریه نکن جان دلم. آمپولهای خانم حکیم چه به روزش آورده بودند. عمه نفرین کرد و گفت خدایا چرا مرا لچک به سر آفریدی؟ اگر مرد بودم نشان همه می دادم که مردانگی یعنی چه. زری منتظر بود خانکاکا از جا در برود، اما او به نرمی گلایه کرد به من طعنه بزن و بگو نامردم، اما غیر از تسلیم و رضا کو چاره ای؟ و لحظه ای طول کشید تا افزود خیلی خوب، اینها مسائل بعدی است، به من فرصت بدهید تا ببینم چه میکنم. خسرو از سید محمد پرسید دلال زینگر همان خپله آبلرو نیست؟ سید گفت چرا، خودش است. و ادامه داد آمد بالا، گفت سرجن زینگر سلام رساندند و احوال پرسی کردند. آقا فرمود التفات کردند. دلال گفت فرمودند به آقا عرض کن از خر شیطان بیایند پایین، چه فایده که گندم ها را میان رعیت تقسیم می کنند؟ رعیت که فکر فردایش را نمی کند، می رود گندم را در بازار سیاه به چند برابر قیمت می فروشد. آقا خندید و فرمود آخرین باری بود که خندید. فرمود برو به زینگر بگو بگذار به جای اینکه تو و امثال تو روز به روز چاق و چله تر بشوید، رعیت پول دار بشود. دلال گفت سرجن زینگر فرمودند صلاح خودتان در این است که بقیهش را دست نزنید. آقا فرمود من کی از زینگر صلاح دید خواستم؟ همه ی حرفها توی گوشم است. دلال گفت سرجن زینگر فرمودند ما می توانیم قفل انبارها را بشکنیم و گندمها را ببریم، نه فقط گندم و جو، بنشن و خرما را هم لازم داریم، دستور کتبی از حاکم هم داریم. گفتند آقا جان پول نقد می دهیم بد است؟ گفت فرمودند آخرین حدش این است که دست دوم از رعیت می خریم، تازه ضرر هم نمی کنیم، دولت نرخ تسعیر لیره را دو برابر کرده. بعد دلا شد و سر به گوش آقا گذاشت و حرفایی زد که ما نفهمیدیم، اما آقا آتشی شد و تشر زد، فرمود گور پدر همهشان کرده، ژاندارم ها را هم به رخ من نکش که از آنها هم ترسی ندارم، اگر مردید بروید با ژاندارم ها قفل انبارها را بشکنید، دستور که دارید. بعد آقا آرام شد و فرمود حالا دیگر آذوقه ربطی به جنگ آنها ندارد، حالا دیگر دست کمپانی افتاده و کمپانی تجارت قله می کند. دلال عرق پیشانیش را با دستمال پاک کرد و گفت آقا جانم قربانت بروم، زد نکن، با اینها در نینداز، بد می بینی. بعد گفت مگر ما هم ولایتی نیستیم؟ آقا فرمود چرا، متاسفانه هستیم. دلال گفت اینها محتاج گندم و آذوقه تو نیستند، اما از این می ترسند که سرود یاد مستان بدهی. آقا فرمود اتفاقا قصد من هم همین است. در همدان مردم دکانها را بستند و نگذاشتند یک دانه گندم از دروازه شهر خارج بشود، اینجا دروازه قرآن را خراب کردند. دوباره دلال سر به گوش آقا گذاشت و دو سه دقیقه یواش یواش حرف زد. حرفش که تمام شد آقا به فکر فرو رفت، منقلب شده بود اما تغییر نکرد، فقط گفت برو به زینگر بگو من به سهراب آذوقه نمیدهم، من به سهراب آذوقه میدهم نه اسلحه. راهم را که کشیده بودم که بروم، هنوز پایم را در آستانه در نگذاشته بودم که صدای تیر بلند شد. برگشتم دیدم قلیان افتاده و آقا هم یله شده و خون راه افتاد. محمد مهدی و الیاس دویدن تو کمک کردند، اما دلال جم نخورد، سرش داد زدم برو گم شو، از جلوی چشمم دور شو. و صدای خسرو شاید دلال زینگر تیر اندازی کرده. و صدای سید آن دلالی که من می شناسم آنقدر ترسوس که اگر به او بگویند پخ تا پتلپورت می رود. و ادامه داد آقا را از روی تشکچه کنار آوردیم، تشکچه را برداشتم، یک چاله زیر تشکچه کنده بودند و اندازه یک کف دست. آقا هنوز نیمه جانی داشت، دهان باز می کرد که حرفی بزند، نمی توانست. سرم را نزدیک بردم، گفت کلو کلو، ببر بسپار دست کس و کارش، زری زری بچه هام. قاصد فرستادم کوهار پیش ملک رستم و کلو را هم پیش از این که مردم نادان تکه تکهش کنند و همراه قاصد کردم. ساربان و میرزا آقای حناساب را با خود بردم پایین دشت و صبر کردم تا آذوقه را بار شتر کردند. از میرزا آقا رسید گرفتم و خودم آمدم، این هم رسیدش. نمیدانم کار خوبی کردم یا کار بدی، ولی میدانم اگر آقا خودش زنده بود همین کار را میکرد. و صدای عمه میرزا آقای حناساب آنجا آمده بود چه کند. و صدای سید با ساربان از پیش ملک سهراب آمده بود. زری کوشش کرد پا شود بنشیند و توانست. گفت: میخواستم بچه هایم را با محبت و در محیط آرام بزرگ کنم، اما حالا با کینه بزرگ میکنم. به دست خسرو تفنگ میدهم. خانکاکا گفت: حق دارید، بد جوری سرمان آوردند، اما خون را با خون نمیشویند، با آب میشویند. باید صبر کنیم ببینیم چه میشود. زری دراز کشید و خوابید و خواب دید درخت عجیبی در باغشان روییده و غلام با آب پاش کوچکی دارد خون پای درخت می‌ریزد. فصل 21. زری بیدار بود. در ذهنش انگار کسی حرف می‌زد. مدام حرف‌های نامربوط می‌زد. حرف‌هایی که زری می‌دانست به گوش خودش شنیده یا جایی خوانده است. جمله‌ها پشت سرم قطار می‌شدند، اما او منتظرشان نبود. به کجای خاطرش آویخته بودند که حالا پیدایشان می‌شد. ای بابا، همه ولی شناسان که از این ولایت رفتند. تاریک 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 در گرما گرم درخشش نیمروز. منم ایلان و دوله، منم ویلان و دوله. تش گرفتم تش گرفتم آتش گرفتم، آتش بر سر خودم هست. که تو کوچکتری، طاقت نداری، فتنه می بارد از این طاق مغرنس. چشمها را روی هم فشار داد تا هجوم جمله های مزاحم را سد کند. بدتر شد. حالا تابلویی که آن دیوانه در دیوانه خانه کشیده بود پیش چشمش مجسم می شد. آن تابلو دکان قصابی را نشان می داد. حتی شمایل حضرت علی و جوان مرد قصاب با دست بریده به دیوار دکان نمایان بود و بعد دکان پر بود از چنگک های قصابی تا چشم کار می کرد. منتها به جای لاشه گوسفند آدم ها از پاها به چنگک ها آویزان بودند و از گلویشان خون می چکید. چشمایش را باز کرد. ساعت حتما از 12 گذشته بود که برق نداشتند و شمع روشن کرده بودند. خانکاکا را دید که روی قالی نشسته و زانوهایش را در بغل گرفته. عمه روبرویش نشسته بود. خسرو هم بود. ملک رستم هم بود. سید محمد در آستانه حوضخانه ایستاده بود. بوی تریاک و دود سیگار و الکل و زغال به هم آمیخته بود. صدای پیشکار شوهرش را در خواب و بیداری می شنید. از مجلس ختم حرف می زد و صدایش خراش برداشته بود و سینه‌اش خسخس می‌کرد. انگار همین الان از کوه مرتازعلی پایین آمده و یک قرابه شراب روی کولش و حالا می‌رود سر مزار هفت تنان. سر قرابه را باز می‌کند و می‌خورد و از سبیل‌های کلفتش قطره‌های قرمز چک چک روی مزارهای بینام می‌ریزد. قرابه را می‌گذارد زیر درخت سرو و روی سنگ سرد می‌خوابد. کی قرابه شراب شرابن تهور تهورا خواهد شد. وقت سحر آفتاب که بدمد اندیشید آن دوره ها که مردم به شرابن تهور دسترسی پیدا می کردند و می خوردند و حافظ می شدند گذشت. حالا باید شرابن باروت قورت بدهند. آن وقت ها که مردم لب جوی آب می نشستند و گذر عمر را می دیدند و دلی می کردند و از تمام نعمتهای دنیا یک اقبل ازار بسشان بود گذشت. حالا باید کناره سیلگیر بیستند و عمر همچین از روبرو بیاید و سیلی به صورتشان بزند که رب و ربشان را یاد کنند. راستی اسم نعره هایی که آدم از ته دل بر می آورد چه بود؟ کلمه بود که به اینجور فریاد می خورد. باید لغتی باشد که معنای سوراخ کردن بدهد. یعنی آدم اگر نتواند در برابر سیل و صاعقه و سیلی زندگی آنجور فریاد را بزند دلش سوراخ سوراخ می شود و آن وقت آدم هایی که دلشان سوراخ سوراخ شده به جان هم می افتند و همدیگر را درب و داغون می کنند و بعد می روند زندان و یا به سرشان می زند و دیوانه می شوند و یک زن نونور و احمق و عزیز دردانه برای زندانی ها و دیوانه ها هر شب جمعه نان و خرما می برد. نذر کرده و حالا خود آن زن شاید در مرز جنون تقلا می کند که ذهنش این طور مثل ساعت کار می کند، جوری که خودش نمی تواند جلوی فعالیت ذهنش را بگیرد و یک مرتبه تا ترس برش داشت. نکند دارم دیوانه می شدم. خواست بلند شود بنشیند، اما انگار به تشک دوخته بودندش. از هوش که می رفت خواب می دید. در بیداری هم که بود یا کسی در ذهنش حرفهای نامربوط می زد یا وقایع از پستوی خاطرش در می آمدند و جلوی چشمهای بستش آنچنان جان می گرفتند که انگار رویدادهای همین الانند و یا رویدادهایی در نظرش مجسم می شد که به یاد نداشت آنها را دیده یا شنیده باشد. کوشش کرد تا چشم و گوش خود را باز نگه دارد، عمه و خسرو و دیگران را ببیند که وجود دارند و او می شناسدشان و حرفهاشان را می شنود، اما چشم و گوش و ذهن مدتی به اختیارش می ماندند و دیر یا زود از واقعیت منفک می شدند. صدای عمه را می شنید. عزت و دوله با پادردی که دارد چطور خودش را رسانده بود؟ لابد آمده بود سر و گوش آب بدهد ببیند چه خبر است. به زری که نگاه میکرد چشمایش برق میزد. تو دلم گفتم زری عجب دشمن شاد شدی و زار زد. بعد صدای ملک رستم آمد که از من حال ملک سهراب را پرسید. اول گفت شنیدم محاصره شده. گفتم از کجا شنیده اید؟ جا خورد. گفت خب به هر جهت گیرش میآورند و آن وقت خدا به داد دل بی بی همدم برسد. آدم هر چه میکشد از دست اولاد است و گریه کرد. به علت روابطی که با خانواده حاکم دارد فکر کردم خبری چیزی دارد و سعی کردم از او در آورم از کجا شنیده که سهراب محاصره شده. به کلی حاشا کرد و گفت کی من همچون حرفی زدم؟ گفت من گفته بودم دوروبری هایش لوش دادند. صد جور حرف زد. گفت ملک سهراب خسته شده، نان و آب بهش نرسیده، خودش را لو داده. سوار درشکش که می کردم گفت شنیدم بی بی همدم برای سهراب از حضرت اجل زنهار گرفته و رفته پسرش را با پای خودش به قتلگاه بیاورد. نزدیک بود کلاهگیسش را از سرش بکشم و تا میخورد بزنمش. گفتم خانم عزت و دوله اگر خبر درستی دارید به من بدهید، به جان حمید عزیز دردانش قسمش دادم. گفت هر چه گفتم شایعات بود. با او سوار همان درشکه شدم و چاپاری رفتم خانه بیبی. هر چه در زدم کسی در را برویم باز نکرد. نکند آنها زبانی عفوی داده باشند و بعد بزنند زیرش. نکند. و صدای ابوالقاسم، ابوالقاسم خان، ببخشید اینطور میگویم، با آن آتشی که ملک سهراب در جنگ سمیرم سوزاند مشکل میبینم عفوش کنند. حکایت آن شوهره است که به زنش گفت من گفتم برخص اما نه به آن خوبی. اما زری به وضوح در خواب یا بیداری می دید که سحر است و مردم قالیچه به کول دارند، می آیند باغ تخت، زنها چادر سرشان است و رو بنده زدند یا چادرهای کلوش و پیچه دارند و مردها چهار دست و پا را می روند. خدایا انگار عقل از سر مردم شهر پریده. مگر این همان شهری نبود که فرشته ها زمینش را ماچ می کردند؟ اسم خوبی داشت. بعد یادم بیاید که کی بود که وصف شیراز را کرده بود، هم اسم محمد ابن یوسف ثقفی بود. عبارتش را از بر کرده بودم. اینجا زمینی است که چندین هزار صاحب کرامت از دامن آن بر خواهد خواست. قدمگاه صوفیان، کان ولایت، مای خمیر فقر، دودمان طهارت. هی پس کو این آدم ها؟ کجا هستند که نمی آیند؟ من که صد بار شنیدم ولی شناسان از این ولایت رفتند. نه پیرسوک، یعنی پرستو، گفتند چرا زمستان، به پیرسوک گفتند چرا زمستان نمی آیی؟ گفت مگر تابستان چه گلی به سرم زدید. این هم ننه فردوس. یک قالیچه تو یک تاس حمام روی سرش است. این هم عزت و دوله که فردوس زیر بغلش را گرفته شلان شلان می آید. ای وای نگاه کن، عزت و دوله پیشا پیش همه خلق خدا روی قالیچه می گیرد می نشیند. عزت و دوله بی حجاب است و موهای سرش رنگ پازهر است. نه انگار یک کلاگیس نظیر عمامه سر گذاشته. این هم حمید خان پسرش، مرده که دست می اندازد پستان فردوس را می گیرد و می کشد. حالا نکش، هی کی بکش. فردوس پا می شود برود پی کارش، پاهایش در جوراب بدن نما عین کله قندهای وارونه است. همه مردم انگشت به دهان به عزت الدوله و پسرش و فردوس نگاه میکنند و کرکر میخندند. خب آقای رحیمی، وقتمون تموم شد، یک کم هم گذشت. بذاریم بقیه داستان رو دیگه برای دوشنبه، فردا، جمعه یه مقدار کتاب رسیده معرفی کنیم و در مورد برنامه کتابخانی و صحبت خانم پرستو فروهر که فردا شب در فولکتوس ها مارکولن هست یه کمی صحبت بکنیم.
در خدمتتون خواهیم بود.
روزتون بخیر و خیلی متشکرم.
لطف کردید.
خدا حافظ.